بخش 22.
وجود معارف عمیق الهی در عدیه معصوره.
و اما دومین چیزی که در دعا وجود دارد معارف است، و این مخصوص دعاهایی است که از معصوم به ما رسیده است. امام سجاد علیه السلام صحیفه سجادیه را به صورت دعا تنظیم فرموده و اصلاً دعا خوانده است. اما این کتاب پر از معارف الهی و اسلامی است. توحید خالص در صحیفه سجادیه است. همین دعای ابو حمزه سومالی که مخصوص سحرهاست، سعی کنید آن را بخوانید و در معنایش توجه و تدبر داشته باشید. و همین دعای کمیل که شبهای جمعه خوانده می شود، از جمله دعاهایی است که سرشار از معارف اسلامی است و در آنها حقایقی به زبان دعا بیان شده است. نه اینکه آن بزرگوار امام سجاد علیه السلام نمی خواست دعا کند و دعا را پوشش قرار داده است، نه، دعا می کرده، مناجات می کرده و با خدا حرف می زده است. منتها انسانی قلبش با خدا و با معارف الهی آشناس، حرف زدنش هم اینگونه است. حکمت از او سرریز می شود و دعای او همین حکمت است. دعاهایی که ما می خوانیم پر از حکمت است. در دعاهای معصوره از ائمه علیه السلام که به ما می رسد، نکاتی آید از معارف وجود دارد که حقیقتاً مورد احتیاج انسان است. آن بزرگواران با آوردن این نکات در دعاها به ما یاد می‌دهند که از خدا چه بخواهیم. من از دعای شریف ابو حمزه سومالی چند فقره برایتان عرض می‌کنم. این دعای طولانی حالت مناجاتی عجیب دارد که در بخش سوم عرض خواهم کرد. اما لابلای این مناجات‌ها نیازهای واقعی انسان نهفته است. نیازهای واقعی آنهایی است که این بزرگوار از خدای متعال می‌خواهد. مثلا در فرازی از دعا خطاب به قادر متعال عرض می کند: زندگی مرا زندگی گوارایی قرار بده. گوارا بودن زندگی نه با پول، نه با قدرت و نه با داشتن زر و زور است. زیرا یک فرد در عین برخورداری از همه این امکانات ممکن است زندگی برایش گوارا نباشد. نگرانی دارد که زندگی برایش گوارا نیست. مشکل خانوادگی دارد که زندگی برایش گوارا نیست. اولادش مشکلی پیدا می کنند. یکی از فرزندان وی اخلاق بدی دارد. دیگر زندگی برایش گوارا نیست. خبر بدی به انسان می رسد. زندگی بر او تلخ و ناگوار می شود. این انسان هم پول دارد، هم قدرت دارد، هم امکانات دارد، همه چیز دارد، اما زندگی گوارا ندارد. ممکن است انسان فقیری که زندگی خیلی ساده‌ای دارد و در اتاقی محقر با عیال و فرزندش در عین تنگدستی گذران زندگی می‌کند، زندگیش گواراتر از آن فرد همه چیزدار ثروتمند و قدرتمند باشد. ببینید حضرت سجاد علیه السلام چگونه نقطه اصلی را مورد توجه قرار می‌دهد. می‌گوید زندگیم را گوارا و جوانمردیم را آشکار کن. ظاهراً معنای عبارت دوم این است که میدانی به وجود آید تا من در آن صفت جوانمردی را به منصه بروز درآورم. نه اینکه مردم ببینند من جوانمردم، نه. برای اینکه اگر بخواهیم جوانمردی بروز پیدا کند، باید جوانمردی کنیم. صرف اینکه جوانمردی در درون انسان وجود داشته باشد کافی نیست. انسان باید جوانمردی را به مرحله عمل برساند و نسبت به کسانی جوانمردی کند. این می شود. در ادامه می فرماید همه کارهای من و احوال مرا اصلاح کن. حال دعای مرا اصلاح کن. حال زندگی معمولی من و خانواده ام را اصلاح کن. حال شغلی را که دارم اصلاح کن. همه خصوصیات مرا اصلاح کن. اصلاح هر امری به حسب خودش یک دعای کامل و جامع است و میگوید مرا از کسانی قرار بده که عمری طولانی توأم با عمل نیکو و همراه با نعمت کامل الهی و همراه با رضای پروردگار و حیات طیبه دارند. آیا چیزی از این بهتر وجود دارد؟ معصومین علیهم السلام یاد می‌دهند که چه باید از خدا بخواهیم. چیزهایی باید از خدا خواست. همانهاست که آن بزرگواران در ادیه مطرح می کنند. بعضی در دنیا به سراغ زیادی های زندگی می روند. می گویند فلان معامله برای من جور شود، فلان سفر درست شود، فلان شغل گیرم بیاید و چرا انسان چیزهای اصلی را از خدا نخواهد؟ پیشوایان دین به ما یاد می دهند این گونه دعا کنید و این چیزها را از خدا بخواهید. البته نوع دعاهایی که آنان به ما یاد می دهند یک فصل طولانی را به خود اختصاص می دهد.
بیان نقاط ضعف و ضربه پذیر در اعمال انسان.
نکته دیگر این که آنان در خلال دعاهای مذکور نقطه های ضربه پذیر معنوی را به یاد ما می آورند و هشدار می دهند که ممکن است از این نقاط ضربه بخورید و آسیب ببینید. در همین دعای شریف ابو حمزه در عبارتی می فرماید خداوندا کاری کن که کارهای انجام شده از طرف من ریا و سمعه نباشد، برای اینکه این و آن ببینند نباشد، برای اینکه دهن به دهن بگردد و مردم به هم بگویند خبر دارید فلان کس چه کار خوبی کرد و چه عبادات خوبی انجام داد نباشد، از روی ناز و غرور نباشد. آخر بعضی مواقع انسانها کارهایی را از روی ناز و غرور انجام می‌دهند و به خود می‌بالند و می‌گویند آری ما بودیم که این کار را انجام دادیم. اینها نباشد، اینها آن نقاط ضربه پذیر است. انسان خیلی کارهای خوب انجام می‌دهد، اما با اندکی ریا و سمعه آن کارها را تباه می‌کند، دود می‌کند و به هوا می‌فرستد. معصومین علیهم السلام به ما توجه می‌دهند و می‌فرمایند مواظب باشید این طور نشود. پس نقطه دوم این است که در این دعاها معارف زیادی نهفته است. مثلا در فقرات اول دعای کمیل توجه کنید، گناهانی وجود دارد که پرده‌ها را می‌درد، گناهانی وجود دارد که نعمت الهی را بر انسان نازل می کند، گناهانی وجود دارد که نعمتها را از انسان می گیرد، گناهانی هم وجود دارد که دعا را حبس می کند. پناه بر خدا، ممکن است انسان مرتکب گناهی شود که هرچه دعا کند آن دعا بی اثر و بی فایده گردد. بی اثر شدن دعا چگونه فهمیده می شود؟ به این گونه که حال دعا از انسان گرفته می شود. در این خصوص عباراتی را از بزرگی نقل کردند. نمیدانم روایت از معصوم علیه السلام است یا عبارتی از غیر معصوم. هرچه هست عبارت حکمت آمیزی است که میگوید از این که دعا از من گرفته شود بیشتر میترسم تا اینکه اجابت از من گرفته شود. گاهی حال دعا از انسان گرفته می شود. این علامت بدی است. اگر دیدیم در وقت دعا، در وقت تضرع و در وقت توجه و تقرب هیچ نشاط و حوصله دعا نداریم، علامت خوبی نیست. البته درستش هم می شود کرد. انسان می تواند با توجه، با التماس و با خواستن حال دعا را به طور جدی از خدا بگیرد. بنابراین دیدیم که در دعای کمیل هم معارف وجود دارد. این هم نکته دوم. و اما نکته سوم و آخر در دعا، آن مطلب اصلی دعاست. یعنی دو نکته‌ای که عرض شد نسبت به این نکته آخر کوچک است. آن چیست؟ خشوع در مقابل پروردگار. اصل دعا این است. این که می‌بینید از قول پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است که فرمود مغز عبادت دعاست، به خاطر آن است که در دعا حالتی وجود دارد که عبارت است از وابستگی مطلق به پروردگار و خشوع در مقابل او. اصل عبادت هم این است. لذاست که در ادامه آیه شریفه می‌فرماید اصل دعا این است که انسان در مقابل خدای متعال خود را از انانیت دروغین بشری بیندازد. اصل دعا خاکساری پیش پروردگار است. عزیزان من، هر جا که شما نگاه کردید، چه در محیط خودتان، چه در کشور خودتان و چه در سرتاسر دنیا و بدی و فسادی را از ناحیه کسی مشخصاً دیدید، اگر دقت کنید مشاهده خواهید کرد که اساس و منشأ آن بدی و فساد، انانیت، استکبار، استعلا و غرور انسانی است. دعا باید این را بشکند.